وقل رب زدني علما.
سوره ورقه النحل صفحه 267. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. امر الله آمد، پس برای وقوع آن عجله مکنید. پاک و منزه است الله و بلند مرتبه است از اون چه که به الله شریک قائل می شوند. سوره مبارکه نحل بعد از سوره هجر، و از اول سوره ما اجازه بدید که یک نگاهی گذرا داشته باشیم تا اینجایی که خوندیم. اولین سوره قرآن، سوره فاتحه که قرآن باش شروع می شد و اتفاقا کلید کل قرآن همین سوره بود. سبع من المثانی، هر جوی قرآن کلیدش و رازش در سوره مبارکه فاتحه نهفته هست. سوره مبارکه بقره بیان فرمود که ما باید اول به خدای عالم اعتماد بکنیم، که اگر اعتماد کردیم میتونیم هدایت بشیم، و اگر اعتماد نکردیم به مثل بقره داستان گاو بنی اسرائیل ما گرفتار میشیم، حتی یک کار ساده به مثل قربانی یک گاو هم نمیتونیم انجام بدیم. سوره مبارکه آل عمران در ادامه اون بیان فرمود که وقتی کسی هدایت خدایی رو پذیرفت میتونه خودش و خانوادش به درجات اعلای انسانی برسه، به مثل خانواده و خاندان عمران. و سوره مبارکه نساء که مردها به تنهایی نمیتونن رشد و توسعه پیدا بکنن، و زنها در کنار مردها و نیمه دوم جامعه باید اونها هم رشد بکنن و حق حقوق اونها باید رعایت بشه. بعد از اون بیان فرمود سوره مبارکه مائده، سفره آسمانی، که شما باید با منطق باشید و کارها رو به مثل درخواست سفره آسمانی از پیامبر عیسی علیه السلام، این کار یک کار مثبتی نیست، شما رو نمیتونه رشد و توسعه بده، پس باید کارها رو با طبق اصول و روش درست انجام بدید، منتظر دستهای غیبی نباشید. حتی اگر عیسی هم علیه السلام بین شما باشه که مرده ها رو زنده میکرد، ولی باز شما کار خودتون رو انجام بدید و وابسته به چیزهای غیبی نباشید. سوره مبارکه انعام بیان فرمود بعد از اون که آدم اگر منطقی نباشه، به مثل سوره مبارکه مائده، اگر نخواد کارها رو طبق اصولش انجام بده و کارها رو با استدلال و منطق اگر نپذیره، به مثل انعام چهار پایان گرفتار میشه. یعنی به مثل چهار پایان که چقدر مسائل خرافی در یک حیوانات حلال گوشت، چه خرافات هایی، چه شرکیاتی اتفاق میفته، شما هم همون جور با شما بازی میشه و باعث عقب موندگی شما میشه. و بعد از اون سوره مبارکه اعراف هست که خیلی آدما اینا رو نمیدونن، نمیتونن تشخیص بدن و نمیتونن قاطعانه با استدلال و منطق پیش برن. آنها گیرن بین دو مجموعه انسانها و در اینجا نمیتونن با قاطعیت یک ارتباط درستی رو با الله برقرار بکنن. و بعد از سوره مبارکه اعراف سوره انفال هست که همونطور که بعضی آدما تفکرات مختلف اونها رو گیج میکنه در دنیا، سوره انفال مال دنیا هم آدمو گیج میکنه، آدمو به دنیا وابسته میکنه، و چه بسا ارتباطات بین خودش و خدا یا ارتباط بین خودش و سایر هملوانش رو به هم بریزه. و اگر اینجور شد سوره مبارکه توبه میاد که انسان متوجه کارهاش باشه، به سمت خدا برگرده، مدام در حال توبه و انابه باشه، و الگویی هست برای توبه سوره مبارکه یونس و ملتی که متوجه شدن، تصمیم گرفتن که تغییر بکنن در واپسین لحظات و به خوشبختی رسیدن. از اون ور سوره مبارکه هود هست که باز هم به مثل یونس یک پیغمبره، یک قومی داره، ولی اونها تلاش نکردن که خودشون رو تغییر بدن، به همین خاطر در همین دنیا نیست و نابود شدن قوم هود. و سوره بعدی سوره مبارکه یوسف بود که یک الگوی جوان رو ارائه میده، شخصی که به خدا اعتماد داره و در مسیر هدایت خدایی حرکت میکنه، چقدر میتونه همچه انسانی برای بشریت مفید باشه، به مثل یوسف. و سوره مبارکه رعد بعد از اون که نه تنها انسانها باید خدا رو بندگی بکنن، بلکه تمام این طبیعت و کائنات که وجود داره همه در مقابل الله خاضعن، و رعد که یک صدایی بیش نیست، یک آرزه‌ای بیش نیست، اون هم تابع خداست. و سوره مبارکه ابراهیم بعد از رعد باز یک جوان دیگر به عنوان الگو بیان میکنه، یک انسان خداجو که با ایثارش چه خدمت بزرگی به انسانها کرد در تأسیس شهر مکه و خانه کعبه. و بعد از اون سوره مبارکه هجر رو خوندیم که یک نمونه دیگر از انسانهای خدا ستیز در مقایسه با ملتها و افراد موفق و خداجو، این قوم خدا ستیز ولو که خیلی از نظر علمی توسعه داشتن، قوی بودن، هنرمند بودن، ولی چطوری به فلاکت و بدبختی رسیدن. و بعد از اون سوره مبارکه نحل هست که الان میخوام شروع بکنیم به حول قوه الله، یک نمونه دیگر از مخلوقات ضعیف الله، یک حشره ای به نام زنبور عسل که اون هم طبق هدایت خدایی، طبق وحی خدایی، وقتی که اون الهام خدایی رو پذیرفت، چقدر میتونه برای انسانها مفید واقع بشه. یک زنبور عسلی با وزن 80 میلی گرم که 12 تاش بشه فقط 1 گرم، با این وجود، با این همه ریزیش، ولی چقدر میتونه مفید باشه. چرا؟ چون که وحی خدایی رو پذیرفته. و در ادامه انشالله میخونیم سوره مبارکه اسراء که وقتی انسان هدایت خدایی رو پذیرفت به آسمان عروج میکنه. خب بعد از این مقدمه کوتاه میریم سر وقت این سوره مبارکه، و البته بیشتر در مورد نحل، اون آیه‌ای که در قرآن بیان شده وقتی بهش رسیدیم بهش اشاره میشه، و یک بار فقط در قرآن کلمه نحل تکرار شده و در همین سوره هست و شده نام همین سوره. از نظر حروف مقطعه ما بعد از سوره مبارکه بقره و سوره مبارکه آل عمران، این دوتا سوره با حروف مقطعه شروع شد و سوره اعراف به همین شکل، و بعد از اون تا سوره مبارکه توبه دیگه حروف مقطعه نداشتیم. بعد از سوره مبارکه توبه سوره یونس هست، هود، یوسف، که این سه تا پشت سر هم با الف لام را شروع میشه. سوره مبارکه رعد الف لام میم را، و دوباره دو تا سوره بعدش ابراهیم و هجر، سوره که تمام شد، این دو تا سوره دوباره به مثل اون سه تای اولی با الف لام را شروع میشه، و این سوره بدون حروف مقطعه هست، و دو تا سوره بعدش تا بعدن برسیم به سوره مبارکه مریم که باز با حروف مقطعه شروع میشه. میفرماید آیه اول که امر الله فرا رسید، اتا امر الله، دستور الله فرا رسید. فعل ماضی هست، در زبان عربی وقتی که یک حادثه هنوز اتفاق نیفتاده ولی با فعل ماضی که گذشته هست استعمال میشه، قاطعیت و قطعیت اون حادثه رو به تصویر میکشه. میفرماید امر الله فرا رسید، اصلا شما تصور کنید که رسیده، اتفاق افتاده. امر الله چیه؟ یک دستور و فرمان خاصی هست از الله، و الا که همه چیز امر اللهه، اما یک فرمان خاص از جانب الله که اون میشه نتیجه و عصاره کل آفرینش، و اون مرگ هستیست، مرگ انسانها و کل عالم هستی، و تبدیل شدن به یک عالم دیگر به نام آخرت، به نام روز قیامت، برای برپایی اون روز که واقعا روز هولناکیست. میفرماید که این امر الله رسیده، شما این رو دیگه تمام شده فرض کنید، در این قضیه شک نداشته باشید که آمدن فرمان الله برای وقوع قیامت قطعی است. شما عجله نکنید، فلا تستعجلوه، برای تحقق اون روز عجله مکنید. یعنی شما یک سری کارهایی انجام میدید که انگار دوست دارید زودتر برید به اون دنیا، زودتر دنیا برچیده بشه. کارهای ناروا اونقدر انجام میدید که انگار منتظرید فرمان خدا بیاد و بدبخت و بیچاره بشید. عجله مکنید، اون روز میاد. یعنی به فکر اعمال و رفتارتون باشید و خودتون رو برای اون روز آماده بکنید. نه در زبان و نه در عمل کاری نکنید که انگار روز قیامت یه چیز سبوکیه، اون میاد و همه چی از دستتون میره. سبحانه و تعالی عما یشرکون، پاک و منزه هست الله و بلند مرتبه است الله از اونچه که شرک میورزن. یعنی الله پاک و منزه از این که قیامتی نیاره. قیامت اگر نیاد یک عیب و یک اهانتی به الله میشه نعوذ بالله، که تمام این هستی پوچ و بی هدف آفریده شده و آخرم به هیچ چی قرار نیست که برسه. الله پاک و منزه از این تصور. پس حتما و 100% فرمان برپای قیامت صادر خواهد شد، شک نکنید. و بلند مرتبه است از اون چی که شما شرک می‌ورزید. یعنی تصور نکنید که شما خدا رو با کسی دیگه مقایسه بکنید و فکر کنید اگر کسی دیگر باشد به خاطر یک سری مسائلی، یک سری ملاحظاتی، احساساتی و چیزهای دیگر امکان داره که از خیلی کارها دست بکشه و اون اراده هایی که کرده از اونها صرف نظر بکنه. خدا رو با هیچ کس از اون شریکان و مخلوقات دیگر مقایسه نکنید، که الله کسی دیگه است. از تمام اون چی که در تصور شما میاد الله بلند مرتبه تر هست و هیچ وقت نقض غرض نمی کنه و اون حکمت و مقصدی که از این آفرینش داده رو به تحقق خواهد رسوند. ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. ملائکه رو نازل می کند با روح، با زندگی و پویایی، به امر خودش بر هر کس از بندگانش که بخواهد، که انذار دهید که هیچ معبودی جز من وجود ندارد، پس تقوای من را داشته باشید. حالا می فرماید که الله نازل می کنه ملائکه رو و نازل می کنه با چیزهای روح بخش، یعنی یک پیغام های روح بخش دست ملائکه میده به امر خودش. اون مسائل روح بخش مایه حیات و جاودانگی انسان میشه، مایه حیات خرد انسان ها میشه. این میشه روح، چیزی که روح بخشه. روح همونطور که جسم رو زنده میکنه، خرد و معنویت انسان رو زنده میکنه. الله اونها رو میفرسته به امر خودش، من امرهی، یعنی این کار هیچ کس نمیتونه باشه که این مسائل حیات بخش دین و قرآن رو و سایر کتاب‌های آسمانی گذشته رو به این شکل زیبا بفرسته که مایه حیات انسان ها میشه. به امر خودش این رو میفرسته. بر چه کسی میفرسته؟ بر هر کدوم از بندگانش که بخواد میفرسته. کار اون بندگان چیه؟ اون پیغام چیه که برای اون بندگان میفرسته؟ اون پیغمبران پاک الهی، این پیغام که به مردم انذار بدید، هشدار بدید که هیچ معبودی جز الله وجود نداره. پس حواستون رو خوب جمع کنید، مراقب رفتارتون باشید. با آیه اول و دوم طرح و برنامه داره بیان میکنه. خیلی سوره پرمغز و عمیقی هست، داره بیان میکنه اول از قیامت که پایان کار اول کار بیان کرد که اصل کاری اونه. و برای اینکه اون اصل کاری یه چیز خوبی برای شما رقم بخوره، الله ملائکه میفرسته، دین خودش رو میفرسته، دستورات و مفاهیم روح بخش برای بشر، به وسیله پیامبران هم میفرسته. مقصد از همه اینا چیه؟ لا اله الا انا. مقصد از اینه که همه بفهمن که هیچ معبودی جز الله وجود نداره. اینم هدف و مقصد. حالا نوبت شماست، فتقون. پس اینجا شما اصل کاری هستید درست نقش ایفا بکنید، حواستون به کارها و رفتارتون باشه، تقوای الله رو داشته باشید. داره جهان بینی میده که کل این آفرینش برای چیه و داره به چه سمت سوی میره و به چه مقصدی آفریده شده. خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون، آفرید آسمان ها و زمین رو به حق، بلند مرتبه است از اون چی که شرک می‌ورزند. خب تمام اینها در کجا اتفاق می‌افته؟ این روحی که قرار اجرا بشه برای انسان ها و اون میدانی که باید اجرا بشه، می‌فرماید که میدان رو هم گذاشت در میدانی به نام آسمان ها و زمین، همین ها رو فراهم کرد تا این طرح و پروژه رو اجرا بکنه. آسمان ها و زمین رو آفرید به حق، هدفمند، با مقصد خاص. و الله می فرماید بلند مرتبه است از اون چه که شرک می ورزند. کسی تصور نکنه که یه آدم امکان داره یه کاری انجام بده، یه آدم خیلی دانا، آدم حکیم یه کاری انجام میده ولی در نهایت اون کار خودش رو بیهوده رها میکنه، اون رو معطل میکنه، به نتیجه و مقصد نمیرسونه، میانه راه رهاش میکنه. خدا رو با هیچ کس مقایسه نکنید که الله از تمام اون چیزایی که در ذهن شما میاد بلند مرتبه هست و هیچ کس به مثل الله نیست. آسمان ها و زمین رو به حق گذاشته و دنبال مقصد آفرینشه و مقصد آفرینش هم آیه اول بیان فرمود برای رسیدن به جهان آخرت تا زمان صادر شدن فرمانش. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين، انسان رو از نطفه آفرید، پس ناگهان که اون ستیزگری است آشکار، بعد از اینکه کل طرح و پروژه رو معرفی کرد، حالا میپردازه به کسی که در این طرح و پروژه میخواد نقش بازی کنه و اون انسانه. همه اینها برای انسان آفریده شده. قیامت، ملائکه واسطه ای بین الله و انسانها، انسانی به نام بشر واسطه دوم که از ملائکه میگیره و به مردم عادی میرسونه. خدا، ملائکه، پیامبران و انسانهای عادی به مقصد لا اله الا الله و انسانها مراقب رفتارشون باشن در این میدان هستی، در این عالم هستی، آسمان و زمین، و بازیگر انسان. خلق الانسان من نطفه. حالا همین انسانی که از نطفه میفرماید آفریده شده، یه چیز خیلی ریز و غیر قابل توجه که چه عجوبه ای میشه انسان با این نطفه، نطفه ای که از مرد و تخمدان زن هست، چه عجوبه ای آفریده میشه. نطفه میشه تبدیل به خون و گوشت و استخوان و پوست و عصب و چشم و دندان و همه چیز از اون نطفه شروع میشه و یک انسان کامل با خرد و اختیار. می‌فرماید که این انسان از آب نطفه آفریده شد و همه این اختیارات و اعضای کامل بدن بهش سپرده شد. فاذا، فجایعی است، یه دفعه می‌بینی که چی عذاب در اومد این انسان از اون آب نطفه، چی عذاب در اومد. فاذا هو خصیم مبین، ناگهان که اون یک خدا ستیز واضح، خدا اون رو از نطفه آفرید، خودش بهش اختیار و عقل و خرد داد، بعد میره خصیم یعنی خدا ستیز و به جنگ خدا میره، با خدا دشمنی میکنه. خیلی هم واضح با کمال پررویی میپردازه به مبارزه با خدا، دین خدا، کتاب خدا، نماز خدا، به جنگ آنها میره. میگه این انسان یه دفعه میبینی که این کارهای عجیب و غریب ازش صادر میشه. والانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون، و دامها، حیوانات خانگی، برای شما آفرید، ببخشید، و چهار پایان دامها آفرید اون رو، برای شماست در اون مایه گرمایشی، حفاظت از سرما، و برای شماست سود و منفعت، و از اونم میخورید. بعد از انسان حالا داره میدان رو به تصویر میکشه که این انسانی که میخواد نقش ایفا بکنه، خدا برای اینکه به انسان کمک بکنه که خوب نقشش رو ایفا بکنه، چه امکاناتی در اختیار انسان قرار داده، و این امکانات با جزئیاتش اینجا مطرح میکنه، توضیح میده و شروع میکنه از چهار پایان، حیوانات اهلی، دامها، که شریفترین مخلوقات زمینی بعد از انسانها دامها هستند. حیواناتی که به مثل انسانها حواس پنجگانه دارند و چه بسا در برخی حواس از انسانها هم قوی تر باشند، و چه بسا هم خیلی از حیوانات حواس ششگانه هم دارند که انسان هم نداره. و این چهار پایان از نظر جسه چه بسا بزرگتر از انسان، شتر، گاو، و یا کوچکتر، بز، گوسفند. میفرماید والانعام، این چهار پایان که خیلی در این عالم نقش بزرگی دارن، رسالت بزرگی دارن، ایفا میکنن، میفرماید والانعام خلقها، الله این چهار پایان رو آفرید، این رو ببینید. و بعد به تصویر میکشه که رسالتشون چیه، چه خدماتی قرار اینها به شما بدن، خدا برای این خدمات اونها رو آفریده. لکم فیها دفعون، اونها رو مایه پوششی برای شما آفرید که شما بدنتون رو به وسیله اون گرم بکنید. دفع یعنی مایه گرمی، این که سرما اذیت انسان نکنه، که خیلی از این پشم حیوانات یا موی شتر مثلا اینا در صنایع نساجی استفاده میشه، پارچه ساخته میشه، کت، شلوار، شال گردن، کلاه، حتی در ساختمان سازی هم استفاده داره، برای اینکه همین دفع حرارت و گرما رو نذاره که هدر برن، جلوگیری میکنه از هدر رفت گرما. یک عایق خیلی خوبی هست برای نگه داشتن گرما در هواپیما، در اتومبیل، برخی از اتومبیل ها استفاده میشه برای نگه داشتن گرما، برای عایق صدا. این در این چهار پایان میفرماید برای شما این کارایی داره. و منافع و منفعت ها برای شما، سودهای خوبی داره برای شما، سود داره. همین حیوانا رو خرید فروش میکنید، برای شما بچه میارن، بچه بزرگ میکنید و بچه‌هاشون رو میفروشید به قیمت خوب، پول در میارید، امرار معاش میکنید. چقدر در دنیا آدما هستن که از همین طریق دارن نون زن و بچه‌شون میدن، دارن امرار معاش میکنن، دارن پولدار میشن و سرمایه‌دار میشن. از همین ها منفعت حاصل میکنید، دوغ محلی، شیر محلی، پنیر محلی، ماست محلی، روغن محلی یا شرکتی، اینا رو استفاده میکنید و لذت میبرید. مواد مورد نیاز بدنتون تأمین میشه از اون لبنیاتی که از این حیوانات استفاده میکنید، درست میکنید. یا همین ها میشن وسیله زینتی شما، در وسیله زینتی استفاده میشن، یا با همین ها بند و تناب های محکم درست میکنن از پشم حیوانات، یا کود حیوانی هست که برای حاصل خیز کردن مزارع استفاده میشه، منفعت برای شماست که چقدر از اون مزرعه شما چیزهایی حاصل میکنید، یا با همون پشمش شما فرش و قالی میبافید، قالی های دستی، یا حتی از شاخ اون حیوانات، از سم حیوانات در وسایل زینتی استفاده میشه، دکمه لباس، دسته خیلی از چاقوها، و حتی در قسمت پزشکی داروسازی هم باز از همین حیوانات میفرماید که شما براتون منفعت داره، استفاده میکنید. و سوم میفرماید و منها تأکلون، و ازش میخورید، گوشتش رو میخورید. داره وجوه استفاده از یک نعمت خدا به نام چهارپایان رو تحلیل میکنه، به تصویر میکشه، که البته این نوع یک نوعشه از انواع نعمتهای خدا در این عالم. چجوری ریز داره میشه این آیات ما رو توجه میده به قسمت قسمتش، این فقط یکیشه. یعنی تمام نعمتهای خدا به مثل همین شما باید ریز بشید و قسمتهای منفعتش رو به دست بیارید، بفهمید که خدا برای راحتی شما و هدایت شدن شما چه امکاناتی در اختیار شما قرار داده. میفرماید و منها تأکلون، و ازش میخورید، گوشت تناول میکنید، لذت میبرید که پروتئین داره، آهن داره، ویتامین داره، روی داره، هر کدوم از اونها یکی بر سیستم عصبی، سیستم ایمنی بدن، در استخوان بندی بدن، ترمیم بافتهای بدن، و هر کدوم از اونها وقتی میخورید شما سالم میمونید. و از چربی اون وقتی که استفاده میکنید باز به همین شکل، یا در مغز استخوان این حیوانات پروتئین هایی هست که بدن شما رو قوی تر میکنه. و منها تأکلون، و ازش میخورید قسمت های مختلف این حیوانات. و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون، و برای شما هست در اون دام ها زیبایی، زینت، هنگامی که عصرگاهان برمیگردن به محل استراحتشون، به خونه برمیگردن، به آغول برمیگردن، و حین تسرحون، و هنگامی که صبحگاهان میرن به صحرا برای چریدن. بعد از اینکه توجه داد به استفاده و منفعت‌های حیوانات از نظر فیزیکی که چقدر میتونن در زندگی شما مؤثر باشن، یک مسئله کاملا واقعی که تمام انسان‌های روی کره زمین و همه قرن‌های گذشته و آینده و در هر روز از عمر انسان‌ها نقش دارن، می‌فرماید بعد از این توضیحاتی که قابل لمس است و انسان‌ها دارن استفاده می‌کنن، پرداخت به قسمت معنویش که حتی خود آنها براتون زیبایی هم داره، زیبایی شناختی. شما یعنی توجه داره میده آیه به زیبایی شناسی، و لکم فیها جمالون، برای شما در اونها زیبایی است، چون خود حیوانات قوه تشخیص زیبایی رو ندارن به مثل انسان ها، ولی انسان میتونه درک بکنه زیبایی رو. میفرماید برای شما مایه زینت، لذت میبرید وقتی که اونها رو میبینید، حین تریحون، وقتی که عصر میان به آغول بر میگردن بعد از چند ساعت که رفته بودن صحرا، همینجور گله گوسفندا که دارن میان، یا گله شتر وقتی دارن میان، یه صحنه تماشایی از خودشون به نمایش میذارن. اون بچهای کوچیک که همراه شدن دارن شیطنت میکنن، صداهای اون حیوانا که هر کدوم صداشون فرق داره، رنگ پوستشون که هر کدوم رنگشون متفاوته، قدشون هر کدوم فرق داره، گوشهاشون یکی گوشش دراستره، یکی کوتاه‌تره، یکی راست ایستاده، یکی افتاده پایین، و شکل‌های مختلف اون حیوانات وقتی که می‌بینید یک صحنه تماشایی رو شما اونجا لذت می‌برید که دارید نگاه می‌کنید. برای شما این مایه زینت، لذت می‌برید، کیف می‌کنید از این صحنه که خدا این چهار پایان، این دام‌ها رو برای شما قرار داد. حالا این کسانی که در این هیته هستن و تجربه دارن، سر و کار دارن، اینا رو میفهمن. و عرض کردم یک نمونه داره بیان میکنه، یکی دیگه با یک حیوان دیگه سر و کار داره، اونم براش یک زیبایی خاصی داره، توتی هست، قناریه، حیوانات دیگر، پرندگانه، یک زیبایی خاصی داره. وقتی که تماشا میکنه این زیبایی رو خدا آفریده، شما اینها رو درک میکنید، میفهمید اینها رو همه الله برای انسان آفریده برای یه هدف خاص، لا اله الا الله، و اون روز برای حسابرسی و تعیین و تکلیف انسان ها هم میاد. عجله نکنید که امر الله به وقوع خواهد پیوست، فقط شما درست نقش ایفا کنید ای انسان ها. خب تا اینجا به عنوان آیات اولیه سوره، و همین معنا رو ادامه میده. در کل آیات اولیه سوره موضوع رو میشکافه، رو موضوع کار میکنه، و بعد از اون دیگه توضیحات و تفصیلات بیشتر اون موضوع هست که انشالله جلسات بعد جلسه بعد در ادامه این باز از منافع بیشتر این دام ها توضیح میده که بعدا ان شاء الله میخونیم.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.